نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شما شب زنده داران از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه هایی که پنج شنبه در ایران شروع شده 25 اردیبهشت ماه، شمایی که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید تا در این وقت از شب خبرهای تازه رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده که بخشای مختلفش رو البته همکارانم برای شما تهیه کردند. قبل از اینکه وارد بخش تحلیلی امشب بشیم، سعی بزنیم به خبرهای کوتاه و خبرهای تازه رو بشنویم با حسن جعفری.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی پیش به پایان رسید. به گفته گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، خانم اشتون و آقای ظریف قرار است تا دقایقی دیگر دیدار بعدی خود را آغاز کنند و در حال حاضر گفتگوهایی برای هماهنگی در بین هیئت‌ها در حال انجام است. انتظار می‌رفت که تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای در جریان دیدارهای خانم ظریف و آقای ظریف و خانم اشتون آغاز شود، اما هنوز در این باره گزارشی رسمی منتشر نشده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا روز چهارشنبه گفت شخصاً تردید دارد که ایران با پذیرفتن توافقی جامع موافقت کند که تواناییش در زمینه دستیابی به بمب اتمی نابود شود. خانم کلینتون که در کمیته یهودیان آمریکا سخنرانی می‌کرد، مذاکرات جاری را فرصتی برای کاهش توانایی احتمالی ایران خواند، اما در این حال به مخاطبانش اطمینان داد دست نیافتن به توافق بهتر از رسیدن به یک توافق بد است. در حالی که شمار قربانیان انفجار معدن در شهر سومای ترکیه به 238 کشته رسیده است، روز چهارشنبه خودروی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به این شهر سفر کرده بود مورد حمله معترضان خشمگین قرار گرفت. معترضان با سردادن شعارهای علیه نخست وزیر ترکیه به سوی خودروی حامل او سنگ پرتاب کردند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند. آقای اردوغان ساعتی پیشتر در نشستی خبری گفته بود تحقیقات کامل در مورد این سانحه شده است. و خبر بعد، چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا که به عربستان سعودی سفر کرده است، روز چهارشنبه در دیدار با وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس گفت نگرانی ها در مورد نقش جمهوری اسلامی در بی ثبات کردن منطقه پابرجاست. آقای ایگل گفت وزیر دفاع آمریکا گفت با اینکه پایبندی‌های دیپلماتیک ایران اقدامی مثبت بوده، اما ما مشترکاً نگرانی عمیقی در مورد فعالیت‌های ایران در بی‌ثبات کردن منطقه داریم، از جمله حمایتش از تروریسم، پشتیبانیش از رژیم اسد و تلاش‌هایش برای برهم زدن ثبات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. دولت اوکراین در تلاش برای بحران زدایی در شرق این کشور روز چهارشنبه گفتگوهایی را با عنوان وحدت ملی در کییف برگزار کرد. در این گفتگوها که به ریاست نخست وزیر اوکراین و با حضور شماری از رهبران پیشین مناطق شرقی برگزار شد، جدایی طلبان هواداران روسیه شرکت نداشتند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین در آغاز این نشست گفت دولت برای انجام گفتگو با مناطق آمادگی دارد، اما به گفته او حاضر نیست به باج‌خواهی اسلحه به دستان هوادار روسیه تن دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت گسترش روابط با عربستان در دستور کار دولت حسن روحانی است. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران نیز گفت دعوت کتبی سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان از محمد جواد ظریف هنوز دریافت نشده است، اما برنامه دیدار وزیران خارجه دو کشور در دستور کار ایران قرار دارد. آزاده؟
متشکرم از تو. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم، اگه بمونید با ما 25 دقیقه دیگه میتونید باز هم خبرهای کوتاه رو از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، نشست وزرای 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی با حضور وزیر دفاع آمریکا.
آمریکا در صدد بنای یک استراتژی جدید دفاعی امنیتی در منطقه است که بخش عمده این به ایران برمیگرده.
و آخرین خبرهای مذاکرات اتمی ایران با 6 قدرت جهانی در وین. نماگر برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فردا هم درباره تاثیر رشد جمعیت بر بیکاری در کشور هست. همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید، بر اساس خبرها و گزارش‌های خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین نشست عصر وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای شروع نگارش پیشنویس متن توافق نهایی هسته‌ای به پایان رسید. نخستین روز از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین به وقت ایران در واقع به پایان رسیده، وگرنه در وین به وقت اروپای مرکزی همچنان ادامه داره. هانا کاویانی همکار من در رادیو فردا برای پوشش این اخبار به وین رفت و الان با ماست، روی خط تلفن رادیو فردا است. هانا، از تازه‌ترین خبرهای نشست بگو.
سلام میکنم به آزاده و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، من از مقابل هتل کوبورگ با شما صحبت میکنم، جایی که مذاکرات اتمی همچنان ادامه داره در میان کشورهای مختلفی که در این مذاکرات دخیل هستن و همچنین کارشناسان اونها. گهگاه دیده میشه که مذاکره کنندگان ایرانی از این هتل خارج میشن و دوباره وارد میشن. دقیقا مشخص نیستش که در چه سطحی مذاکرات ادامه پیدا میکنن، اما قبلا گزارش شده بود که کاچیناشون و محمد جواد ظریف امشب دیدار دومی هم خواهند داشت که اون دیدار به فردا موکول شده. اون چیزی که مشخص هست اینه که روز چهارشنبه رو ما با دیدار اصلی 5+1 و ایران شروع کردیم و پس از اون در طول روز دیدارهای داخلی در حال انجام بود، دیدارهای کارشناسان در حال انجام بود و 2 ساعت دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاچیناشون که در طی اون دیدار گفته شد که کار تدوین پیشنویس توافق ایران و 5+1 آغاز شده.
حالا از زمانی که در واقع شام کاری کاچیناشون و محمد جواد ظریف در روز سه‌شنبه انجام شد، اظهار نظرهای مختلفی تا همین لحظه مطرح شده. میتونی برای ما خیلی کوتاه بگی چه مواردی تا الان درباره این دور از مذاکرات مطرح شده؟
بله، اظهار نظرها چند نکته اصلی و مشترک داشته. یکی اینکه راه پیش رو پیچیده و دشوار و سخته. این که اگر که تدوین پیشنویس توافق را آغاز کردن به معنی دستیابی کامل به توافق نیست و اون چیزی که مشخص هست اینه که برای دستیابی به اون پیشنویس کامل احتیاج هستش که خیلی موضوعات سیاسی و فنی رو در نظر بگیرن. از همین جهت هیئت‌های مذاکره کننده با حقوقدانان، با کارشناسان تحریم، با کارشناسان اتمی به این شهر اومدن تا کار رو بر روی تدوین این پیشنویس آغاز بکنن. طرفین اما هشدار میدن هر چند وقت یه بار اگر که صحبتی بکنن، چون گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه، اما اگر صحبتی بکنن تمام مدت هشدار میدن که اگر مثبت اندیشی میکنید مثبت اندیشی محتاطانه باشه، چرا که نوشتن پیشنویس به معنی پایان راه نیست و از این راه هنوز 3 ماه دیگه باقی مونده تا تیر ماه که 3 دور دیگه مذاکره قرار برگزار شه و باید دید که تا اون موقع طرفین به نتیجه خواهند رسید یا خیر. اما تاکید میکنن که همچنان در سر موضوعات زیادی فاصله وجود داره.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی در وین بود. هانا در وین حضور داره تا در مورد دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که در حال برگزاری هست هر لحظه و هر ساعت با خبرهای تازه با ما باشه و شما رو به روز کنه. در برنامه صبحانه با خبر هم میتونید با هانا همراه باشید و میتونید در بخش‌های آینده فردا صبح هم همچنان تازه‌ترین اخبار این نشست رو بشنوید. اما همزمان با افزایش امکان دستیابی به توافق همه جانبه اتمی در وین، کارشناسان در مورد احتمال افزایش مخالفت گروه‌های تندرو در درون حاکمیت جمهوری اسلامی با چنین توافقی ابراز نگرانی می‌کنند. بشنویم در مورد همین موضوع که به باور این کارشناسان فضای سیاسی ایران در حال حاضر مسموم اعلام شده و حتی در صورت موفقیت دولت روحانی در مسئله اتمی، گروه‌های موسوم به محافظه‌کاران در حکومت ایران به حمله علیه روش‌های دولت او ادامه می‌دهند. از نادر صادقی بشنویم.
In Iran, the negotiations are taking place in a very poisonous political atmosphere.
علیرضا نادر از تحلیلگران سازمان رند فضای سیاسی امروز ایران را بسیار مسموم توصیف می‌کند و می‌گوید که مخالفت با دولت روحانی صرفاً به خاطر چگونگی توافق اتمی با قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه مهمترین نگرانی محافظه‌کاران در رژیم اسلامی باز شدن فضای فرهنگی و تعامل ایران با جهان است. به گفته آقای نادر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز در اردوگاه محافظه‌کاران قرار دارند. علیرضا نادر این اظهار نظر را طی سخنانی در نشست انستیتوی صلح آمریکا برای بررسی مسائل مربوط به گفتگوهای اتمی بیان داشت و در اشاره به خط قرمزهای حکومتگران جمهوری اسلامی در ایران تصویری نگران کننده ترسیم کرد.
So different groups in Iran, whether they're reformist centrists like Rouhani, the conservatives have different interests when it comes to the nuclear program.
او گفت در مسئله اتمی گروه‌های مختلف چه آنها که اصلاح طلب و مانند روحانی معتدلند و یا محافظه‌کاران هر یک منافع گوناگونی دارند. تا کنون رهبر جمهوری اسلامی از گفتگوهای اتمی پشتیبانی کرده و فضای فراخی در اختیار حسن روحانی قرار داده. در این زمینه حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم در مورد رئیس دولت آینده تصمیم گیری شده بود. تحلیلگر ایرانی تبار آمریکایی در ادامه سخنان خود به نگرانی‌های محافظه‌کاران اشاره کرد و گفت که به رغم اشتراک نظر در زمینه لزوم رفع تحریم‌ها، پیامدهای توافق احتمالی در برنامه اتمی دل مشغولی بزرگ آنها شده است.
Conservative factions within Iran, they may criticize Rouhani no matter what kind of a deal Iran achieves.
او تأکید کرد که در ایران جناح محافظه‌کار صرف نظر از نوع توافق اتمی از دولت روحانی انتقاد خواهد کرد. حتی اگر تیم روحانی توافق بسیار مطلوبی به دست آورد و تحریم‌ها برداشته شوند، انتقاد محافظه‌کاران تداوم خواهد داشت. زیرا این نقشی است که آنها در عرصه سیاسی ایران ایفا می‌کنند.
The issue with Iranian politics is it's not just about the nuclear program or negotiations or sanctions relief.
به عقیده علیرضا نادر مسئله سیاست در ایران در واقع درباره برنامه اتمی، گفتگوها و یا تحریم‌ها نیست. در درون ایران بین جناح‌های مختلف یک جنگ قدرت جریان دارد. محافظه‌کاران از این نگرانند که توافق اتمی موجب گشایش در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و ارتباط با جامعه جهانی خواهد شد. بنابراین آنها عمیقاً از پسایند و پیامدهای توافق اتمی نگرانند و این می‌تواند مشکل آفرین باشد. به این ترتیب سیستم سیاسی امروز ایران ممکن است در مورد توافق اتمی نتواند متحد عمل کند. علیرضا نادر علی خامنه ای را نیز در اردوگاه محافظه‌کاران قرار می‌دهد و می‌گوید که او هم در مورد برنامه‌های فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی دولت روحانی نگران است. چرا که حسن روحانی و وزیر خارجه اش محمد جواد ظریف در پی جلب سرمایه‌های خارجی به ایران و کاهش انزوای سیاسی ایران در منطقه و جهان هستند، ولی لزوماً در جمهوری اسلامی همه با چنین دیدگاهی موافق نیستند.
Reuters did a great piece on Khamenei's business empire. The Revolutionary Guards have a lot of economic influence in Iran.
این تحلیلگر با اشاره به گزارش اخیر خبرگزاری رویترز در مورد امپراتوری تجاری خامنه ای و نفوذ گسترده اقتصادی سپاه پاسداران در ایران تصریح کرد که اگرچه این گروه ها خواهان رفع تحریم ها و افزایش صدور نفت هستند، ولی خواستار همبستگی اقتصادی و یا گشایش روابط فرهنگی با جهانیان و یا اصلاحات سیاسی در درون نیستند و از این روز که سیاست در ایران امروز امر بسیار دشواری است.
In terms of all of Iran's domestic problems, whether they're cultural, political, economic, I don't think a nuclear deal will automatically solve anything.
علیرضا نادر از تحلیلگران سازمان رند در پایان سخنان خود در نشست انستیتوی صلح آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که گرفتاری‌های ایران چه فرهنگی و سیاسی و چه اقتصادی با توافق اتمی حل نخواهند شد. به باور اون توافق اتمی حتی دشواری‌های بزرگی را هم با خود به همراه خواهد داشت. انستیتوی صلح آمریکا دو نشست دیگر را برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کرده است. یکی پیش از توافق احتمالی در ماه ژوئیه و دیگری پس از آن توافق که تصور می‌شد دشواری‌هایش صرفاً جنبه تکنیکی دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، از رادیو فردا با شما هستیم. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گفتگو. روز چهارشنبه چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در نشست وزرای دفاع شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد شرکت کرد. او در آغاز این نشست به همتایان خودش اطمینان داد که مذاکرات هسته‌ای با ایران امنیت و ثبات منطقه رو تضعیف نمی‌کنه. ولیعهد عربستان سعودی هم قبل از آغاز نشست خواهان همکاری نظامی قوی‌تری بین کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس و آمریکا شد. همزمان عربستان سعودی رسما از وزیر امور خارجه ایران دعوت کرد تا برای یک دیدار رسمی به این کشور سفر کنه. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آغاز گفتگویی که جمشید زند از رادیو فردا با او انجام داده میگه که هدف از چنین دیداری که بعد از 6 سال برگزار میشه چه هست؟
این تحول که اینها را جمع کرده و با آنها دیدار خواهد داشت یک معنای خیلی مهم می‌دارد و آن این که آمریکا در صدد بنای یک استراتژی جدید دفاعی امنیتی در منطقه است که این کشورها به شکل کامل همکاری می‌کنند و بخش عمده این استراتژی دفاعی و امنیتی به ایران برمی‌گردد. با توجه به بحث پرونده اتمی ایران در این گفتگوها، موضوع تحریم ها و بقای تحریم ها در رابطه با ایران یکی از موضوعات اصلی خواسته شده از سوی عربستان سعودی و کشورهای هم پیمان اونه. و در واقع وقتی که آقای سعود الفیصل میاد از ایران دعوت میکنه که بیان گفتگو کنن و آقای ظریف هم از عربستان دیدار کنه، در واقع سعود الفیصل میخواد بگه که کلید برداشتن تحریم ها به شکلی بخش اعظمش در دست ماست و شما بایستی، یعنی ایرانی ها بایستی دخالت های خودشون رو در منطقه کم کنن اگر میخوان این تحریم ها برداشته بشن. منتها استراتژی جدید دو شقه دیگه هم داره. یکی این که آمادگی نظامی کشورها، یعنی این 6 کشور در برابر هر گونه تحرک ایران حفظ بشه با حمایت آمریکا، و مسئله سوم کمک به مخالفان سوریه است. اما این کمک به معنی ساقط کردن بشار اسد نیست، بلکه به معنی حفظ تعادل موجوده.
شما اشاره کردیم به مسائل مورد اختلاف از جمله سوریه. آمریکا از اپوزیسیون میانه‌روی سوریه حمایت میکنه و کشورهای غربی و اتحادیه اروپا، ولی عربستان سعودی گفته میشه که از برخی از جناح‌ها و گروه‌های تندروی اسلامی اپوزیسیون بشار اسد حمایت میکنه و ایران هم یکی از حامیان سرسخت بشار اسد هستش. این اختلاف موضع عربستان و ایران بر سر سوریه و اختلافش با آمریکا چگونه قابل حل هست؟
من معتقدم که هر کسی که بتونه نظریه خودش و خواسته خودش بر طرف دیگری قوت ببخشه، در واقع فکر میکنه که راه حل از اینجا میگذره. ایران به شدت خواهان بقای بشار اسد، عربستان خواهان سقوط بشار اسد. منتها در میان داد و ستدهای سیاسی و امنیتی خیلی از اهمیته. عربستانی ها در این دوره کوتاه مدت، یعنی یکی دو ماه گذشته، بخصوص بعد از شکست ژنو 2، توانستن آمریکایی ها را متقاعد کنن به شکلی سلاح در واقع کشنده در اختیار مخالفین قرار بدن، بخصوص موشک های تاف که اینا ضد تانک هستن. و مرحله دوم این که آمریکا در واقع مخالفان رو و هیئت سیاسی اونها در واشنگتن رو به رسمیت شناخت. آقای جربا هم در واشنگتن بود و احتمال داره که سلاح‌های ضد هوایی گرفته باشه.
به نظر شما اگر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات چند هفته آینده بتونن به توافق جامعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران برسن، آیا امکانش هست که ایران در منطقه نقش مؤثرتری در تثبیت امنیت منطقه، کشورهای خلیج فارس، مسئله سوریه، مسئله عراق، حتی مسئله افغانستان بازی بکنه و عربستان راضی بشه که ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه دوباره ظهور بکنه؟
اینجا مسئله بسیار ظریفی وجود داره. در واقع اگه ایران احتیاجی به عربستان و فشارهای عربستان بر آمریکا نداشته باشه، یا اون در واقع فرمولی که عربستان مطرح میکنه که بایستی بیان با اونها گفتگو کنن تا تحریم ها کمتر بشن، اگر ایران بتونه پیشرفتی در این مسئله پیدا کنه، در واقع دیگه به عربستان و گفتگو با عربستان نیازی نخواهد داشت. منتها مسئله اصلی اینه که در پرونده هسته‌ای ایران، ایران چه امتیازاتی باید بده و چه خطوط قرمزی را باید پشت سر بگذاره. تا اونجایی که من میدونم خامنه ای اجازه نداده که چین خطوط قرمزی در واقع رد بشه. این نشون میده که ایران در موضوع اتمی زیاد پیش نمیره. به همین خاطر هر مقدار که ایران در موضوع اتمی با گروه 5 علاوه 1 پیش نخواهد رفت، بیشتر به عربستان نیاز خواهد داشت و برعکسش صحیحه.
درباره نشست وزرای دفاع 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی شنیدید که با حضور وزیر دفاع آمریکا برگزار شد. این موضوع گفتگویی بود که همکارم جمشید زند از رادیو فردا انجام داده بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
خواستم نظرم رو راجع به این مذاکرات هسته‌ای از کنم خدمتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم، رضا هستم از زاهدشهر فارس.
خواستم بپرسم که این همه پول مردم ایران رو از این آقازاده ها بالا کشیدن، میلیارد ها میلیارد پول نفت رو بالا کشیدن، دلواپس نشدن، نمیدونم این همه فحشا بیداد میکنه، این همه تورم بیداد میکنه، خانواده ها نون شب ندارن، اینا دلواپس نشدن فقط به خاطر مسائل جنگ و مسائلی که رهبرشون رفته نمیدونم اونجا یک شعار داده که نمیدونم مسئله چیز توافق هسته ایشون دلواپس شدن. نه بابا، این آقازاده ها برای جیبای خودشونه که دل واپسن.
من راجع به این گرونی میخواستم صحبت کنم. این وضعیت به وجود اومده، اصلا صحبت نداره. کی میخوام بالاخره به داد این مملکت برسید شماها؟
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، از جمله پیام های شما در مورد دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین. امیدواریم که با ما تماس بگیرید و بگید نظرتون در مورد این مذاکرات چه هست. خبرگزاری رویترز گزارش داده بانک بی ان پی در فرانسه که با اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده روبرو هست، برای حل و فصل این پرونده و پرداخت بیش از 3 میلیارد دلار جریمه وارد مذاکره با مقامات آمریکا شده. آمریکا طی 2 سال گذشته چند نهاد بزرگ مالی و بانکی رو به خاطر نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران و سودان و چند کشور دیگه جریمه سنگینی کرده. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به منظور حل و فصل پرونده جریمه بیش از 3 میلیارد دلاری خود با مقامات آمریکا وارد مذاکره شده است. به گزارش رویترز این جریمه به خاطر آنچه که زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و برخی کشورهای دیگر برقرار است، وضع شده است. این بانک فرانسوی ماه گذشته اعلام کرده بود که مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون دلار برای آغاز تحقیقات مقامات آمریکایی پیرامون این پرونده کنار گذاشته است. رویترز می‌نویسد که بازرسی‌ها پیرامون اتهامات بانک بی ان پی پاریباس توسط وزارت دادگستری، وزارت دارایی، دفتر دادستانی آمریکا در منهتن، دفتر دادستانی حوزه منهتن و شعبه خدمات مالی نیویورک در حال انجام است. چند منبعی که نامی از آنها برده نشده است به خبرگزاری رویترز گفتند که دادستان‌ها بر این بانک فرانسوی فشار وارد می‌کنند که به فعالیت‌های غیرقانونی خود اعتراف کند. طبق این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا با انتقاداتی درباره سهل انگاری در تحت تعقیب قرار دادن نهادهای مالی درگیر در اعمال خلافکارانه مواجه است. همزمان خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داده که مقامات آمریکا خواستار دریافت 3.5 میلیارد دلار از بی ان پی پاریباس شدند تا روند بازرسی‌ها را آغاز کنند.
هفته گذشته اریک هولدر دادستان کل آمریکا بدون نام بردن از هیچ بانکی اعلام کرد که اداره تحت رهبری وی از نزدیک با نهادهای نظارتی کار می‌کند و نسبت به عواقب احتمالی پیگرد جنایی نهادهای مالی ناقض قوانین آمریکا هشدار داد. رویترز همچنین نوشته است که سه‌شنبه هفته جاری رئیس اجرایی این بانک فرانسوی به همراه وکلای پرونده با مقامات اداره خدمات مالی شعبه نیویورک دیدار کرده و خواستار نرمش آمریکا در این موضوع شدند. آنطور که رویترز گزارش کرده، نیمی از کارمندان این بانک متهم به دست داشتن در عملیات نقض تحریم‌های مالی آمریکا بودند. آمریکا طی دو سال اخیر چندین نهاد بزرگ مالی و بانک‌ها را به خاطر نقض تحریم‌های این کشور جریمه سنگین کرده است. از جمله بانک استاندارد چارترد که مجبور به پرداخت 327 میلیون دلار بابت زیر پا نهادن تحریم‌ها علیه ایران، سودان، برمه و لیبی به دولت آمریکا شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد اینکه بانک بی ان پی فرانسه که با اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده روبرو هست، وارد مذاکره با مقامات آمریکایی شده برای حل و فصل پرونده‌اش و پرداخت بیش از 3 میلیارد دلار جریمه. اما بشنویم در مورد دور تازه یک برنامه قدیمی در رادیو فردا.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو بلکن دیگه آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب. نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
فرشید منافی و بچه های رادیو پس فردا در خرداد ماه با شما خواهم بود با سری جدیدی که نمونه هاش رو شنیدید. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از دستگیری یک متهم به اختلاس 100 میلیارد تومانی توسط نیروهای دریابانی ایران خبر داده. در چند ماه گذشته چند تن در سایر نقاط کشور به اتهام اختلاس های چند میلیارد تومانی بازداشت شدند. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید که این فرد مدت زیادی تحت تعقیب بود و حتی به گفته او ادعا شده بود که به تایلند فرار کرده است. او افزود که این فرد هفته گذشته با اقدامات سنگین اطلاعاتی توسط دریابانی بوشهر و با همکاری نیروی انتظامی استان فارس دستگیر شد. فرمانده مرزبانی ناجا توضیح بیشتری در مورد این اختلاس و مشخصات فرد دستگیر شده نداد. در روزهای اخیر خبرهای متعددی در مورد انواع اختلاس‌های سنگین و بازداشت افراد مختلف در ارتباط با این اختلاس‌ها منتشر شده است. از آن جمله به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز 19 مردیبهشت گفت که یک نفر به بازداشت شدگان پرونده ستاد سوخت اضافه شد اما نامی از کسی نبرد. چند روز پیش از آن روز 17 اردیبهشت نیز فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری متهم اصلی اختلاس 50 میلیارد تومانی گمرک بوشهر که 4 سال فراری بود در یک اقدام پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی در شیراز خبر داد. حیدر عباس‌زاده به خبرگزاری فارس گفت علی‌رغم اینکه متهم پی در پی تغییر چهره میداد ولی از یک هفته قبل در تور اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی شهرستان بوشهر قرار گرفت که بعد از ظهر سه‌شنبه با هماهنگی و همکاری دادستان بوشهر به اتهام اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور در شیراز دستگیر شد. به گفته او متهم 39 ساله اهل یکی از شهرستان‌های استان فارس و کارمند گمرک بوشهر است. روز 17 اردیبهشت همچنین خبر رسید که یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیاردی توسط پلیس بین الملل ایران دستگیر شده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، یکی از متهمان این پرونده که به خارج از ایران متواری شده بود، در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شد. روز 16 اردیبهشت نیز خبرگزاری ایرنا به نقل از علی زارعی، فرمانده انتظامی شهرستان بهار استان همدان، از کشف پرونده اختلاس 700 میلیون تومانی و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما در 30 دقیقه بامداد تهران که بیدار هستید، همراه رادیو فردا هستید و در بامداد پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه همچنان گوشتون به رادیو فرداست و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته، هنوز این برنامه ادامه داره و تکرار برنامه نماگر رو میشنوید، یک برنامه اقتصادی هفتگی که این هفته به موضوع جمعیت و رشد جمعیت در ایران میپردازه. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، سری بزنیم به خبرهای کوتاه با حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دیدار بعدی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به صبح فردا موکول شد. بنابر گزارش از وین، دیدار وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از یک بار دیدار به صبح پنجشنبه موکول شده است. دو طرف عصر چهارشنبه با یکدیگر دیدار و بنابر گزارش‌ها در مورد تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای گفتگو کردند. به گفته گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، گفتگوهایی برای هماهنگی در بین هیئت‌ها همچنان در وین در حال انجام است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا روز چهارشنبه گفت شخصا تردید دارد که ایران با پذیرفتن توافقی جامع موافقت کند که توانایی‌هایش نابود شود. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم کلینتون که در کمیته یهودیان آمریکا سخنرانی می‌کرد، مذاکرات جاری در وین را فرصتی برای کاهش توانایی احتمالی ایران در ساخت بمب اتمی خواند، اما در این حال به مخاطبانش اطمینان داد دست نیافتن به توافق بهتر از رسیدن به یک توافق بد است. در حالی که شمار قربانیان انفجار معدن در شهر سومای ترکیه به 238 کشته رسیده، روز چهارشنبه خودروی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور که به این شهر سفر کرده بود، مورد حمله معترضان خشمگین قرار گرفت. معترضان با سر دادن شعارهای علیه نخست وزیر ترکیه به سوی خودروی حامل او سنگ پرتاب کردند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند. آقای اردوغان ساعتی پیشتر در نشستی خبری گفته بود تحقیقات کامل در مورد این سانحه آغاز شده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که به عربستان سعودی سفر کرده است، روز چهارشنبه در دیدار با وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس گفت نگرانی‌ها در مورد نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثبات کردن منطقه همچنان پابرجاست. آقای هیگل گفت با اینکه پایبندی‌های دیپلماتیک ایران اقدامی مثبت بوده، اما ما مشترکاً نگرانی‌های عمیقی در مورد فعالیت‌های ایران در بی‌ثبات کردن منطقه داریم. دولت اوکراین در تلاش برای بحران زدایی در شرق این کشور، روز چهارشنبه گفتگوهایی را با عنوان وحدت ملی در کیف آغاز کرد. در این گفتگوها که به ریاست نخست وزیر اوکراین و با حضور شماری از رهبران پیشین مناطق شرقی برگزار شد، جدایی طلبان هوادار روسیه شرکت نداشتند. این نشست یکی از مراحل نقشه راهی است که سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران اوکراین پیشنهاد کرده است. و خبر دیگر این که نتایج یک تحقیق بین‌المللی سازمانی غیر دولتی در آمریکا نشان می‌دهد ایران در بین کشورهای خاورمیانه کمترین میزان یهودی ستیزی را دارد. در نظرسنجی گسترده‌ای که اتحادیه ضد افترا انجام داده است، شاخص‌های یهودی ستیزی با بررسی نظریات 53,000 نفر در بیش از 100 کشور جهان بررسی شده است. بر اساس این نظرسنجی، شاخص یهودی ستیزی در نوار غزه با 93% بالاترین میزان یهودی ستیزی در جهان است و پس از آن عراق با 92% و یمن با 88% قرار دارند. ایران با شاخص 56% کمترین میزان یهودی ستیزی را در خاورمیانه بر عهده دارد. در حالی که مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته در ارتباط با میزان ورودی آب سدهای تهران خبر می‌دهند، حسین هاشمی استاندار تهران گفت اگر مردم 20% در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، قطعی آب و جیره‌بندی قطعی خواهد بود. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه خبر داد که مصرف آب در تهران رکورد زده و پنج شنبه گذشته نسبت به روز مشابه پارسال 8% افزایش یافته است. آزاده؟
متشکرم. مسعود حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم البته هر چند دقیقه یک بار اخباری که در سایت منتشر میشه به روز میشه. اگر عضو فیسبوک ما نیستید حتما این کار رو بکنید و به صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید تا اخبار رو به دست بیارید و دنبال کنید. اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رو. حدود 10 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. اصرار بر رشد جمعیت وقتی که نرخ بیکاری دو رقمی هست و جمعیت فعلی به دنبال کار هستند چه توجیهی داره؟ بعضی از اقتصاددانان کاهش نرخ رشد جمعیت رو عامل محرک توسعه میدونن و برخی دیگه رشد جمعیت رو عامل تحریک تقاضا برای اقتصاد و موتور محرک اون. رمزگشایی از جمعیت و پیوند اون با اقتصاد موضوع گفتگوی ماه در نماگر هست، مجله اقتصادی رادیو فردا. با آرش حسنیا در این برنامه همراه بشید. متشکریم که با ما بودید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. مدت ها سیاست تشویق رشد جمعیتی در ایران مورد توجه و تاکید بالاترین مقام سیاسی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آیت الله علی خامنه ای حتی در سخنانی که کمتر از او شنیده شده ضمن تاکید بر سیاست تشویق رشد جمعیتی به اشتباه خود در اجرا و تشویق سیاست کنترل جمعیت در سالهای گذشته اعتراف کرد تا معلوم شود که حاکمیت سیاسی در ایران برای رشد جمعیتی عزم خود را جزم کرده است. کم نبودند کسانی که با نیت‌خوانی این علاقه و تأکید رهبر جمهوری اسلامی را با اهداف دیگری پیوند دادند. از افزایش جمعیت مسلمانان به ویژه شیعیان تا تأمین نیروی نظامی برای جنگ‌های احتمالی در آینده و تغییر کارکرد اجتماعی زنان حاضر در جامعه به مادرانی در خانه. اما فارغ از این نیت‌خوانی‌ها و تحلیل‌ها، جمعیت و سیاست تشویق رشد جمعیتی در حوزه اقتصاد چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس، میهمان یک ماهی گفتگوی اردیبهشت ماه نماگر است. آقای خاوند در این گفتگو به پرسش‌های پیرامون این موضوع پاسخ داده است. بشنوید. آقای خاوند، آیا روشی برای یافتن جمعیت بهینه در هر اقتصادی وجود داره؟
بحث بر سر جمعیت بهینه برای تأمین رشد اقتصادی یک بحث قدیمی هست و به شکل کلی هم میشه گفت که تا به حال برای اون یک جواب قطعی پیدا نشده. در مورد اینکه چگونه میتوان و چه اقتصادهایی رو میتوان منطبق بر افزایش جمعیت دانست، میشه این رو گفت که اقتصادی که بتواند نیازهای یک جمعیت در حال افزایش ملایم رو تامین بکنه و از لحاظ دراز مدت هم به هیچ وجه نمیشه تعیین کرد که یک کشوری که الان جمعیتش زیاده باید حتما جمعیتش رو کم بکنه، چون اگر این کشور بتواند فقط و فقط از لحاظ کمی جمعیتش افزایش پیدا نکنه بلکه جمعیت ضمن افزایش کمی بتواند از لحاظ کیفیت هم خودش رو تغییر بده، شهرنشینی درش گسترش پیدا بکنه، درجه آموزش و سواد در اون بالا بره، این اقتصاد میتونه جواب نیازهای جمعیتیش رو بده.
اگر بحث جمعیت و ارتباط اون با رشد و توسعه اقتصادی رو به ایران محدود کنیم، در سه دهه گذشته شاهد دو سیاست جمعیتی کاملا متضاد در ایران هستیم. یعنی هرچقدر در دوره‌ای بر کاهش نرخ رشد جمعیت تاکید شده، حالا چند ماهی هست که بر رشد جمعیت تاکید میشه. به نظر شما اتخاذ چنین سیاست‌های متفاوت، متناقض و متضادی در این دوره زمانی چگونه تحلیل میشن؟
ایران مدت یک قرن گذشته بزرگترین انقلاب جمعیتی رو از سر گذرونده، به این معنی که تقریبا طی یک قرن گذشته جمعیت ایران 7 برابر شده. نباید به هر صورت این مسئله رو از نظر دور داشت. ایران از حدود 25 5 سال پیش به این طرف مرحله دوم گذار جمعیتی رو شروع کرده. نرخ رشد جمعیت هم به صورت شگفت‌انگیز در آستانه ورود به مرحله سوم رو به کاهش میره. اگر این مسئله بحث افزایش جمعیت رو در نظر بگیریم، میبینیم که فقط و فقط به ایران محدود نمیشه. البته چون آقای خامنه‌ای بر این مسئله تأکید میکنه، به صرف این که از طرف بعضی از جناح‌های جمهوری اسلامی این مسئله مطرح میشه، به ابعاد جهانی تأکید روی ضرورت افزایش جمعیت در بعضی از کشورها شاید بی‌توجهی میشه. در حال حاضر به دلیل اینکه سرعت کاهش نرخ جمعیت در بعضی از مناطق جهان خیلی سریع بوده و من جمله در ایران، این فکر قوت گرفته که شاید این کاهش سریع درست نباشه و شاید لازم باشه که نرخ جمعیت افزایش پیدا بکنه. عامل اصلی پیدایش این مسئله این هست که در این دهه دوم قرن 21 میلادی خطر بزرگ جمعیتی مثل گذشته خطر انفجار جمعیت نیست، بلکه خطر افزایش شدید بخش سالخورده ها در جمعیت، یعنی جمعیت بالای 65 سال. و این یک پدیده کاملا جدید است در کشورهای در حال توسعه. این خطر جمعیت سالخورده در بعضی از کشورها من جمله ایران این مسئله رو به وجود آورده که آیا نباید تاکید کرد بر اینکه جمعیت باید افزایش پیدا بکنه. من فکر میکنم که شاید رهبری سیاسی ایران مسئلهش این نباشه و به دلایل دیگری بر این موضوع تاکید میکنه، ولی این مسئله رو نباید نادیده گرفت. این به اون معنا نیست که من شخصا طرفدار افزایش جمعیت ایران هستم. البته نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. چون جمعیت شناسان ایرانی به ما میگن که جمعیت فعلی کشور حتی با نرخ رشد 1% تا اواسط قرن 15 خورشیدی، یعنی حدود 60 سال دیگه 70 سال دیگه، به مرز 150 میلیون نفر خواهد رسید. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. ایران با این مشکل روبرو نیست. من فعلا در حال حاضر تصور نمی کنم که جمعیت ایران واقعا با مشکل کاهش شدید و سقوط جمعیتی روبرو باشه.
و آقای خوبن، چقدر میشه مدیریت، کارایی، بهره‌وری و وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصادی رو با بحث‌های سیاست‌های جمعیتی پیوند زد؟ من منظورم بیشتر تحلیل و توجیه‌هایی هستش که مخالفان و منتقدان سیاست رشد جمعیتی این روزها دارند که با اشاره به نرخ بیکاری امروز، آمار ارقام مثلا مرتبط با زیرساخت‌های اقتصادی از جمله درآمد سرانه، مثلا ظرفیت تخت‌های بیمارستانی یا سطح دسترسی به آب آشامیدنی سالم و شاخص‌های از این دست، به انتقاد از تأکید بر رشد جمعیت می‌پردازند. چقدر می‌شود و چقدر می‌توان از این مقدمه به این نتیجه برسیم که سیاست تشویق رشد جمعیتی یک سیاست اشتباهه؟
ببینید، من چندان با این استدلال موافق نیستم، چون مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که از دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند، فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند. به عنوان نمونه، اگر در کشورهای اروپای غربی در حال حاضر که بخشی از اونها با مشکل رکود اقتصادی روبرو هستند و با مشکل بیکاری، اگر قضاوت بر این مبنا قرار بگیره که چون بیکاری در حال حاضر وجود داره ما نباید جمعیتمون افزایش پیدا بکنه، خب میبینیم این اصلا استدلال غلط هست. چون اگر دراز مدت در نظر بگرفته بشه قضیه، این کشورها مجبورند تلاش بکنند از طرق مختلف، من جمله پذیرش مهاجر، جمعیت خودشون رو بالا ببرند، ولو اینکه در حال حاضر بعضی از اونها با مشکل بیکاری روبرو هستند. بنابراین این استدلال که چون در حال حاضر در ایران بیکاری هست، فقر هست، تخت‌های بیمارستانی به اندازه کافی وجود نداره، اصولا بحث افزایش جمعیت رو نباید مطرح کرد، من با این استدلال موافق نیستم، چون افزایش جمعیت یک مسئله بسیار بسیار دراز مدته و کسانی به این مسئله میپردازند که نه فقط به فکر نسل فعلی باشن، به فکر نسل‌های آینده هم باشن. ولی در مورد ایران این مسئله مطرح نیست و در حال حاضر به شکل مشخص نگرانی خاصی از این نظر نیست. اگر در وضعیتی ما قرار بگیریم که نرخ رشد جمعیت به شدت از اون چیزی که در حال حاضر هست پایین تر بیاد، اون موقع حتی اگر شرایط اقتصادی لازم فعلا مطرح نباشه، برای آینده باید در مورد مسائل جمعیتی فکر کنیم.
از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس سپاسگزارم که در این نمایر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.